بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ذیل روایاتی که به تأدیب و وظیفه تأدیب بر والدین اشاره کرده بود جهاتی از بحث مطرح کردیم که نمیدونم تا جهت چندم رسیدیم، شماره شو ششم. بله، کفایی سیاهینی عرض شود که این جهت ششمه که حالا من یه مقداری عینیت و کفاییت وجوبه، من کمتر کار میکنم، یه مقدار سرم حالت چی داره ببخشید دیگه میشینم بیشتر. از شاید که خب ما قبل از این که این بحث عینیت و کفاییت رو در اینجا عرض شود، این بحث رو بله این بحث رو نمیدونم حالا اینو تو چی من گفتم و اینها، منتها این متوقف بر یکی دو مطلب دیگره، این جهت رو نه، اینا عذر میخوام اینو باید متأخرن عرض میکنیم، این عینیت و کفایت رو اینو حذفش کنید. بله، یه تکمله بعد راجع به این داره و یه مقدارم گفتیم، ما تا دو سه تا بحث دیگه اینجا داریم. یکی این که بحث ششمی که اینجا وجود داره این است که عرض شود که این وجوب و استحباب اینا مختص، این حکم وجوب و استحباب تأدیب مختص به والد است یا این که شامل والده هم می شود، مادر هم می شود. اینم یک سؤاله. ما در اون طیفی از احکامی که اینجا گفتیم که بعضی از گفتیم دیگه، یه درجهش واجبه، یه درجاتش مستحبه به عنوان وظیفه خانوادگی، آیا این اختصاص به پدر داره یا این که شامل مادر هم میشه این وظیفه‌ای که در قبال چی داره؟ به نظر میاد که عرض شود وجهی نیست که بگیم اختصاص به پدر داره، بلکه شامل والدین میشه. و دلیلش هم این است که در روایاتی که در این باب وارد شده و قبلا ملاحظه کردید، گرچه عرض شود که در خیلی از روایات مثلا داره تعابیر داره علم و اولادکم یا ادبوهم یا ادب ها، اینا تعابیریست که تعابیر مذکره، ولی تو هیچ کدام از اینها والد و پدر نداره. چرا؟ در بعضی از اونها داره که مثلا پدر آمد دست بچهشو گرفته بود و عرض شود امام فرمود که مثلا فرمود سوال کرد که حق ابن من چیه، فرمود که اینه، ولی اون که مورده مخصص نمیشه. بنابراین ما عرضمون این است که نه، این شامل والدن میشه به خاطر شمول این خطابات نسبت به مذکر و مؤنث. یعنی این خطابات شرعی که وارد شده یا ایها الذین آمنوا ها اصلا مذکر نیست. یعنی تو عربی یه وقتی است که میگیم که گاهی است که این سیاق مذکر در مقابل مؤنث به کار میره، گاهیه که اصلا قید مذکری مقابل مؤنث اصلا درش ملحوظ نیست. در خطابات شرعی که الذین آمنوا مثلا آمده یا همین ادبو آمده که اینا خطاب مرده، اینا شامل زن میشه به یکی از این دو وجه، شامل زنها میشود به یکی از همه خطاباتی که با سیاق مذکر هست شامل مؤنث هم و اناث هم می شود به یکی از این دو وجه که عرض می کنم. وجه اول اینه که بگیم در عربی این سیاق مذکر دو تا کاربرد داره، یک کاربرد مقابل مؤنث، یک کاربرد مشترک و عام داره که اصلا ویژگی مذکریت در اون دیگه اصلا ملحوظ نیست. این سیاق به ظاهر مذکره ولی در واقع یعنی سیاقی که برای هر انسانی به کار میره، یا اینه که از نظر وضعی همیشه اینطور نیست که سیاق مذکر للمذکر باشه، بلکه دو تا وضع داره، یه وضع للمذکر داره، یه وضع للعام و المشترک داره. و در خطابات قانونی و حقوقی، تو قوانین حقوقی هم که وضع میشه اونم همینطوره. اونجا دیگه عرض شود که این از ویژگی مذکری خلع شده و به معنای عام به کار میره. یا اینه که بعضی اینو گفتن که اساس سیاق مذکر در حقیقت در مواردی معنای عام و جدیدی داره، موضوع له عام و جدیدی داره. این یک احتمال. اگر هم این احتمال رو نگیم، وجه دوم اینه که لو سلم نابه، این که سیاق مذکر همون وضع شده برای مذکر و وضع عام نداره، دوتا وضع نداره. اگر هم سلمنا این رو بپذیریم، اون وقت میگیم که در خطابات حقوقی و قانونی و شرعی اصل بر الغاء خصوصیته، اصل بر الغاء خصوصیته، الا اینکه در جایی عنایتی باشه، قرینه خاصی باشه. و بنابراین این یک اصله که در قوانین و مقررات حقوقی غیر شرعی هم همینطور است. در شرع دیگه به طریق اولا و به صورت واضح اینطوره که این قاعده ایست. اصل در سیاق خطاباتی که در شکل مذکر هست، اصل در اونها شمول نسبت به نسائه و اناسه. چرا لأحد الوجهین؟ اما لأنها موضوعتون، این سیاق موضوعتون بلا خصوصیت مذکریه و تذکیر، و یا اینکه اگرم نه وضع برای معنای عام نشده، یه قرینه عامه‌ای داریم که اینجا، یعنی یه مجاز عامی است که همه جا قرینه داره، و اون قرینه‌اش اینه که در مقام وضع قانون و جعل قانون این تفاوت‌ها دیده نمیشه. هر جایی که تفاوتی میخواد ببینه، خود شارع عنایت داره و جدا کرده. مثلا تو دیه، تو چی، جایی که عنایت داشته خود جدا کرده، وقتی جدا نکنه دیگه مشترکه. این بله، این حالا این دو، به خاطر این دو وجه، این خطاباتی که در این روایاتی که قبلا خوندیم و بعدا ملاحظه میکنید بالمعنى العام است و خطابات مذکر با خصوصیت مذکری نیست، این از یک جهت. وجه دیگه هم اینه که در بعضی از روایات، ولی حالا سندش هم درست نیست، حداقل در مواردی اصلا خود اسم زنم به میان اومده، والدم به میان اومده، که اونم یه قرینه میشه که در واقع خصوص، مثلا در تعلیم قرآن به خصوص داره که دو ایه و من علمه القرآن دو ایه بالعبوین فکسیا حلتین تضیع من نوره ما وجوه، بله، وجوه اهل الجنه. توجه کردید که در اونجا اصلا داره عبوین. اینم برضا این بعضی از روایات، از جمله همین روایت سوم باب 83 ابواب احکام اولاد، اونجا اصلا عبوین داره، البته در خصوص تعلیم قرآنه، ولی خب اینم شاهدی است برای اینکه این ویژگی نداره که بخوایم این حکم را اختصاص بدیم به اون جهت. اینم از این جهت. و اما اینکه در یکی دو تا روایت موردش اینه که مردی آمده دست بچهش رو گرفته خدمت حضرت، میگه حق این بچه چیه؟ یا رسول جا رجلون و قال یا رسول ما حق و ابنی هازا، اون مورد طبعا مخصص نیست، مورد اینجور بود ولی قیدی تو کلام خود حکم و خطاب نیست، موردش اینطور بوده. و همینطور مثلا روایات دیگه که رحم الله والدین اعانا ولدهم علی برهما، روایت 4 باب 86ه، یا روایت 5 باب 86 یلزم الوالدین مثلا من العقوق ولده ما یلزم ولد له من عقوقه ما، 7-8 تا روایت که حالا من 3 تاشو اینجا اشاره کردم اونجا داره که والدین رو با هم آورده. بنابراین اولا خطاب عام لأحد الوجهین لدین اشرنا الیهما، و ثانیا این که در روایاتی هم والدین آمده، ابوین آمده، از جمله این دو سه روایت. و ول موردم که در بعضی از روایاته که لا یخصص، درسته. اینم یکی از الازال چی؟
و همین روایتی که
آه نه میخوام بگم نه 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 از من میخوام اینو شاهد دیگری میارم برای تعمیم. اینه که اصلا والد که در روایات و در خیلی جا به کار میره، اصلا توش خصوصیت اگر مقابل والد قرار بگیره میشه والد پدر، ولی اگر مقابل اون نباشه اصلا خود والد در عام به کار میره. خود همینجا که میگه هم حق و در رساله امام سجاد میگه که حق و ولده، که این خطاب به مرد فقط نیست، زن هم همینطوره. و استعمال والد در معنای عام اینم باز در روایاتی داریم، البته این من بر حافظم تکه میکنم، الان شاهدش رو چیزی اینجا ندارم. و نه
هناك استفهام بالنسبة إلى الحالة الثانية، يعني إذا لم يكن الواضع في صيغة الجمع للمذكر، إذا لم يكن من جهة الواضع في التشريعات والتقنينات يكون الخطاب شاملا للذكور والإناث متوقفا على سن العمر.
نعم.
هذه النقطة تكون أدق.
نعم.
إذا قلنا أن الخطاب الشرعي أو الخطاب القانوني شامل الحقيقة لا يشمل دائما المذكر، إذا فهم العرف من هذا الخطاب المذكر أنه شامل للطرفين، أقيم الصلاة. أظن لا توجد عندنا آية تقول أقيم الصلاة.
نعم
هنا العرف يفهم التعميم من الخطاب بالمذكر.
بله بله.
لكن في بعض الأحيان العرف لا يشمل،
في بعض
لا يفهم التعميم من الخطاب بالمذكر.
ما میگیم نه، ما میگیم اصل در خطابات اینه که این خصوصیت ها القا میشه، اصل اینه. ولا ربما بله تقوم قرینتون تدل على الاختصاص، اون ما اونو انکار نمی کنیم، میگیم اصل اینه. یعنی در مقام جعل قانون و وضع مقررات طبعش اینه که چه مردی و زنی نداره، مجلس که داره قانون می‌نویسه همه سیاق رو مذکر میاره، ولی همه میدونن برای همه هست. هر جایی عنایت داره به جدایی زن و مرد اونجا قرینه میاره.
و انا اعطيك قرینه. القرینه ان الله عز وجل لم يوجب الرضاع على المرد.
نعم.
هذا الطفل في اليوم الاول وفي اليوم الثاني محتاج شديد الحاجه الى الرضاع.
بله اونجا قرینه است.
اسمح لي شيخنا، مع العلم التربيه مرتبه متاخره.
نعم.
فلماذا لم يوجب الأهم وأوجب شيئا آخر؟ يعني الرضاع أهم من التربية في تلك المرحلة، مع أن الله عز وجل لم يوجبه على الأم. فلماذا لا نفهم من هذا الشيء قرينة على تخصيص الخطاب بالذكور؟ يعني الآن إشكال على الشارع، يقول كيف الشارع أوجب التربية على الوالدة مع أنه لم يوجب غسل الملابس، لم يوجب الطبخ،
بله بله. این وجهش اینه که این جنبه معنوی و رویی که پیدا میکنه اینجا واجب کرده، اونجا کلفت های زائد رو از زن برداشته، ولی جایی که امور روحی و معنوی است عنایت داره که شمول داشته باشه. این وجه داره، وجهش اینه، امور روحی و معنوی و اینها اینو شارع عنایت داره که هر دو رو مشارکت بده در این کار، ولی تو اون کار نه. یونیس این وجهش اینه، ولی لذا نمیشه از اون یه قرینه یه اولویتی درست بکنیم که بگیم چون اون اختصاص داره. توجه کردی دیگه، ایشون میگن که رضاع شیر رو نمیدونم نفقه و اینا همه بر دوش پدره. توجه کردید اون بر دوش پدره، البته نفقه اینجور نیست، نفقه در طول اون اگر چه نباشه چه هست، رضا اینجوره، ولی نفقه اونطوره. این هر کدام وجهی داره، نمیتونیم قیاس بکنیم اینا رو به هم. حالا مهم اینه که ما شاهد داریم میاریم تو چند تا روایت که میگه ابوین والدین، یعنی تو این وسایل آموزش قرآن تأدیب حقوق اینا همه اینا رو مثل هم قرار داده. این ما شاهد داریم مثلا چند تا. بله 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 نه بله اونجا بارش سبک کرده، ولی تو اینجا این مسئولیت رو جنبه روحی هم داره، اصلا وجه داره، وجه تربیتی خوبی هم داره. بنابراین همون اصل کلی که در جای دیگه گفته شده ما مورد تأکید قرار میدیم اینجا، به اضافه شواهد ویژه‌ای که هست و اون قرائن هم طبعاً نمیشه با اون قیاس کرد و دخالتی در این تغییری در این حکم بده. این هم یک بحث که اینجا هست که حکم هر دو را شامل میشه. بحث دیگر این است که بحث البته اگر سوال کنید والد و والده هر دو این وظیفه رو دارن، وظیفه‌شون به نحو چیه؟ میگه به نحو کفاییت دیگه، یعنی یا یقوم الوالد به عملیت تربیه و اما ان تقوم الوالده به هادل عملیه. این و چی میشه؟ تعاون هم که همه جا میشه، بله تعاون هم که تعاون و علل بره و تقوا و خود دلیل هم میگه با هم تعاون تو یک فعل یا تعاونی که تقسیم بکنن، یه قسمتش رو انجام بده یه قسمتش رو انجام بده، اینو میشه. اون مجموعه واجب بر هر دو واجبه. این دو تا نکته ذیل این دو تا توجه بکنید. یکی اینکه میگیم مجموعه تکالیف تربیتی واجب بر هر دو واجبه، مجموعه تکالیف تربیتی مستحب هم بر هر دو مستحبه. عرض شود که اینم اینه نکته ذیل این. نکته دیگه هم اینه که این تکالیف تربیتی عرض شود که بر این دو تا واجب میشه یا مستحب میشه حسب المورد. بعضی ها واجب بعضی ها مستحب طبق اون چه که هفته قبل گفتیم. این وجوب استحباب به نحو کفایی است، یعنی اگر او قائم به این امر شد از او ساقط میشه و بالعکس. و البته تقسیمش هم طبیعی است، مانعی نداره، یکی اون بخش رو متکفل میشه یکی اون بخش رو. طبعا هر کسی بخشی رو که متکفل شد وظیفه رو انجام داد و از دیگری ساقط میشه، تقسیمش هم مانعی نداره، کما اینکه تعاون در یه موردش هم مانعی نداره. طبق همون که فعل خیر رو میشه به نحو تعاونی انجام داد، طبق اون بحثایی که رو در جای خودش اشاره کردیم. این هم پس بنابراین هر دو چه هستن؟ یک ما از ادله تا اینجا چیزی نفهمیدیم. بیارید روایتشو بیارید ببینیم. ما که ندیدیم این روایت رو. بیارید بله، ما که ندیدیم. بله بیارید. میارید ما ببینیم سندش رو. بله. بله. بله باید میگم باید هم سندش رو ببینیم هم مقدار دلالتش رو ببینیم. آیا هست داره، هست نداره، تأکید داره. من حتی الان تأکیدم که بگیم برای یکی واجبتر دیگری است یا مستحبتر دیگری است، اینم خیلی ما دلیلی پیدا نکردیم هنوز. ولی ممکنه که دلیلی پیدا بشه، ما چون این حالا کار نشده ممکنه گاهی آدم تتبعاتش ناقص باشه، ولی ما دلیلی پیدا نکردیم. این هم عرض شود که یک بحثی که در اینجا هست. بحث دیگری که وجود داره عرض شود که نسبت حکم تربیت و تعدیب نسبت حکم تربیت و تعدیبی که بر عهده والدین هست به همین حکم تربیت و تعدیبی که بر عهده سایرینه، این چه نسبتیه؟ من سوال رو خوب کمی توضیح بدم. ببینید ما در بحث‌های قبلی که خیلی هم مفصل بحث کردیم و نمیدونم روزها و جلسات طولانی به اون اختصاص دادیم، گفتیم که عرض شود که یک تعلیم‌های واجبی داریم و تعدیب‌های غیر تعلیمیشو بحث نکردیم، ولی تعلیم‌های واجبی داریم که بر عهده علماست، بر عهده هر انسانی است که قادر به قیام به اون وظیفه باشه. ارشاد جاهل عرض شود که در احکام نه در موضوعات، این واجبه، در احکام مورد ابتلاش واجبه. اگر کسی حکمی را نیاز داره و مورد ابتلاش هست و کسی بلده باید به او یاد بده. عرض شود که یه مواردی ما داریم یا تعلیم قرآن در جاهایی واجب بود، نه فقط بر پدر و مادر، بر عموم جامعه واجبه. یه مواردی ما داریم و از آموزش ها که بر عهده مردم قرار داده شده به نحو الوجوب او الاستحباب. توجه کردید؟ تعلیم هایی که مواردش قبلا گفتیم بر عهده علما و مردم قرار داده شده با شرایطی به نحو حالا وجوب یا استحباب، وجوب یا استحباب، یک چنین چیزهایی ما داریم، کم هم نداریم. مواردش هم قبلا بخش زیادیش رو صحبت کردیم که راجع به تعلیم عرشبت که واجبات، تعلیم مستحبات، تعلیم به خصوص قرآن، حدیث، اینا رو همه موارد رو قبلا بحث کردیم که میتونید نواراش رو ببینید و جلسات طولانی به اون اختصاص بده کرده. خب این پس یه حکم اولیه ما داریم که در اونجا وجود داره. البته اون تعلیم ها وجوبش معمولا اختصاص داره به تعلیم به بالغین، اونم در محدوده چیزهایی که مورد ابتلاشون هست، حدودش رو قبلا گفتیم. خب این موارد داریم، از این طرف هم یه مواردی داریم که در شرع تعلیم و تأدیب رو بر دوش پدر و مادر گذاشته. توجه کردید؟ به نحو باز وجوب یا استحباب. این دوتا با این دائره ها با هم چگونه منطبق میشن و انطباقشون چه نتیجه فقهی میده؟ نتیجه فقهی اینجا به این شکله که اون چه که بر دیگران به طور عام و به شکل واجب کفایی واجبه که آموزش بدن مثلا قرآن را، حدیث را، یا احکام مورد ابتلا را به بالغین آموزش بدن، یا اون وظائف امر معروف و نهی از منکر یا تأدیبی که بر دیگران واجبه که نسبت به افرادی انجام بدن، همون امور اگر آمد در حوزه خانواده هم مورد وجوب قرار گرفت، یعنی تکلیف وجوبی آمد روش، این یک مورده که در این موارد این دائر این حکم دوم موجب تأکد وجود به نتیجهش تأکد وجوبه. اون مواردی که ادله عامه میگه که برای همه مردم به نحو وجوب کفایی اقدام به تعلیم و تربیت و تأدیب دیگران واجبه، البته قیودش و مواردش رو قبلا بحث کردیم، نمیتونیم حالا همش رو الان عرض بکنیم. هر جایی که تو بحث‌های قبلی گفتیم اینجا این تکلیف متوجه عموم جامعه است، همه واجدین شرایط که نسبت به این آموزش مثلا قرآن یا احکام یا چی اقدام بکنند، یا رو عناوین ثانویه مثلا آموزش فیزیک و شیمی در جایی که عزت اسلامی به اون متوقفه. خب این وظیفه عام وجود داره، تو همون مورد شامل مشمول تأدیب و تعلیم همون موردم هم رو میگیره، یه بخشش همون موارده. توجه کردید؟ مثلا تعلیم قرآن در اون جایی که جزء تکالیفش نماز و امثال اینها که گفتیم واجبه برای پدر و مادر، اینجایی که اون حکم عام داشت این خطاب خاص هم آمده، معلومه این خطاب خاص موجب تأکد وجوبه، یعنی میگه این وظیفه عامی است که بر دوش همه هست. اون خطاب میگه این دلیلی که ما خوندیم اینجا میگه که برای پدر و مادر واجبه، اینو که به اون زمینه بکنید نتیجهش میشه تأکد وجوب. این همون قانون اصولی است که میگه اگر در یه مورد دو تا دلیل آمد، اون گفت این واجبه، اونم گفت این واجبه، عرض شود که اینا نمیشه دوتاش بمونه دیگه، در هم ادغام میشه، نتیجهش اجتماعی ضدین و مثلین نمیشه، اجتماعی مثلین نمیشه، نتیجهش میشه تأکد وجوب. الان اون خطابی که میگه به این افراد بالغ، البته مال بالغینه، شما مثلا احکام رو یاد بدید یا این علمی که مایه عزت اسلامی است یاد بدید، این خطاب عام عرض شود که همه رو میگیره، پدر و مادر هم رو میگیره. این خطاب خاص در مورد پدر و مادر باز دلیل آمده میگه واجبه بر اینا، این موجب تأکد میشه. پس این یه قاعده است در پاسخ این نسبت این دوتا حکم، اینه که در مواردی که این دوتا حکم اجتماع دارند، یعنی وجوب عام هست دلیل خاص هم آمده میگه واجبه برای والدین، این دلیل خاص میشه موجب تأکد اون وجوب. این طبق قاعده چیه؟ ولذا بخشی از این تکالیف پدر و مادر تکالیف برای اونها مؤکده و الا اصل تکلیف مشترک بین همه مکلفینه و همه واجدین اون شرایطه. دولت و حکومت، اگر در جایی این وظیفه بر دوش دولت هم، همین رو میخواستم بگم، یه جایی هم داریم که وظیفه بر دوش دولت هم قرار داده شده، حاکم هم موظفه اون اقدام رو انجام بده، اون دیگه اون وقت باز موجبه اونجا هم همین تأکد میشه. ولذاست که یه دائره ای، البته جمع‌بندی نهایی اینها رو انشاءالله در آینده خواهیم داشت، یه دائره ای از تکالیف تعلیمی و تربیتی داریم که هم وظیفه دولت به عنوان شخص حقوقی است، هم وظیفه آحاد جامعه است به عنوان اشخاص حقیقی و واجب کفایی، هم وظیفه والدینه. یه جاهای اینطوریه که اینا هر سه وظیفه بر هم منطبق میشه. اون وقت به والدین که خطاب میکنه کفاییه و در مقایسه با پدر با اون خطاب عام در واقع موجب تأکد میشه. تأکد یعنی همین دیگه.
نه اولویت
تأکد یعنی اولویته، یعنی ترک شما عقاب بیشتری داره، ثمرش در عقاب ظاهر میشه دیگه، اونجایی که واجبه، اونی که واجبه اینه و همین دیگه، این تأکد. بله، برای مردم عقاب داره، برای شما بیشتر، این ثمرش همینه. اصلا ما حرفمون همینه، میخوام بگیم اونجایی که مشترکه تأکد میشه و ثمرش اشتداد ثواب و اشتداد عقاب میشه، چون چیز جدیدی نیست، همون تأکده. این در اونجا. اما این خطابات فقط اینجا نیست که ثمرش در اینجا ظاهر بشه. این یک مورده که اینا من دو تا وجوبه، وجوب عام داره، وجوب خاص هم آمده. مورد دوم این یک مصداقه، یک بند از پاسخ ماست، در جایی که دو تا وجوب عام با وجوب خاص والدین منطبق بشه. این ثمرش تأکده و ثمرات دیگری هم داره که اونا ریزکاریایی است که دیگه حالا لازم نیست اینجا عرض بکنم. نه
نحن تكلمنا قليلا حول هذه الجهة، لكن الآن تفضلت بتأجيلها العينية والغير العينية.
نعم.
إذا قلنا أن الوالد أو الوالدة أو كلاهما يجب عليهما عينان.
نعم.
ولو بالواسطة، هذا القيد وضعناه، ولو بالواسطة يجب عليهما التربية أو التأديب.
أحسنت. ما إيه همين نكتة كي مخصصنا بقفتها ولا دقيقة نكتة ديگم در نقام ولا شو شما قفتت بقام. إيه يك سمرشه که این حکم اینجا موجب تأکد میشه. ثمره دوم این تفاوت این دوتا اینه که یه جاهایی هم این عرض شود که از اون جدا میشه در ویژگی های حکم، در خصائص حکم از اون جدا میشه. مثلا ببینید اون حکم عامی که گفته شده آقا برید ارشاد جاهل بکنید، اون مال علماست، علما باید برن ارشاد جاهل بکنن، کسی که نمیدونه دیگه وظیفه را نداره. اما وظیفه والدین بعد میگیم که ولی اون که خودش هم نمیدونه باید این تکلیف رو انجام بده. به چی؟ به این که یا بره خودش یاد بگیره یا این که به تسبیب و به توکیل. احسنت. این نکته ای که هی تو ذهن من میگفتم بگم یا نگم، گفتم حالا خود ظریف رد میشم، این نکته احتمالا ایشون تو ذهنش این بود، دقیق نفهمیدم، همین بوده. بله، یعنی فی خصائص الحکم یتفاوت. طبعا در اونجا دیگه اون وقت چیه؟ تأکد نیست، چیز جدیدیه، بار جدیدی داره.
این برای دیگران هم هست.
یعنی چی؟
یعنی مثلا من با عنوان یک فردی که تکلیف دارم مثلا به تربیت این فرد والد، خب میگم هیچ کس نه پدرش نه مادرش نه دیگران مثلا والد نشد، خب من باید چی کار کنم؟ منم سواد ندارم، علم ندارم، میرم به یک عالم رو پول میدم و بیا این بچه مردمی که اصلا نمیشه.
نه، اون در اون حد نیست. ارشاد جاهل هیچ کس از فقها نگفته که اگر خودت نمیدونی برو یک کسی رو پیدا کن یا تسبیب بکن، توکیل بکن، این وظیفه رو هیچکه نمیگه. این حالا به عنوان اصل موضوعی بپذیری دیگه، با جای خودش بحث بکنیم، چراش رو در جای خودش، این با اون متفاوته. این یه مصداقی از خصائص حکم بود. بعضی خصائص دیگه هم باز ممکنه وجود داشته باشه که اینا رو از هم جدا بکنه. این یک مطلب که در اینجا هست. بند دومم اینه که در یه مواردی هم حکم استحبابی عام داریم و برای والدین هم استحبابیه. اینجا هم الکلام الکلام گفتیم، یه مواردی داریم که برای والدین اقدام به تعلیم و تأدیب جز واجبات نیست دیگه، جز اون قلمرو مستحباته و مندوباته. اونام گاهی هست که در همون موردی حکم عامی برای همه داریم که میگه اقدام به این کار بکنیم، مثل این که امر به مستحبات مستحبه، اعانه بر مستحبات مستحبه. حالا والدین هم بخوان اینجا تعلیم مستحبی بدند، تأدیبات مستحبه، این هم گفته مستحبه. خب اینجا باز اون مستحب عام که این شخص هم استحبابش تعلق گرفته میشه استحباب مؤکد و یعود ذالک الکلام هنا ایضا. یعنی اینجا میگیم که در خصائص گاهی ویژگی هاش متفاوت میشه. اینم بند دوم در پاسخ به این سوال. بند سوم و عرض سوم در پاسخ به این نسبت اینها اینه که و این حکم والدین یه جاهایی وجود داره، بله حکم والدین عرض شود که به وجوب یا استحباب در یه مواردی هست که به وجوب، حالا به وجوب در یه مواردی است که شامل که دیگران این حکم رو ندارند. کجا؟ نسبت به غیر بالغین، بچه‌ای که ممیزه و غیر بالغه و اینها، همونطور که بعد خواهیم گفت این حکم شامل او میشه، پدر و مادر باید اقدام به تربیت او بکنن، تعلیم او بکنن. ولی ادله ارشاد جاهل و نمیدونم چیزایی که اونجا میگفتیم اون مختص بالغینه، در احکامی که بالغ مورد ابتلاش هست. یه جاهایی هم البته داریم که غیر بالغ هم رو میگیره، ولی اون محدوده. عمده اون تعلیمات واجبی که بر عهده ارشاد جاهلون عمده، یا حداقل بخشی از اونها اختصاص به بالغین داره، ولی این حکمی که اینجا همونی که برای بالغین بر دیگران واجبه نسبت به پدر و مادر، برای غیر بالغش هم وجوبش رو میگیره. ولذا مواردی هم داریم که این وجوب میاد شامل دیگه وجوب تأکدی نیست، وظیفه خاص پدر و مادره، به خصوص در غیر بالغ.
واجب
شرعی است دیگه، بله همونطور که جلسه قبل، جلسات قبل عرض کردیم، در حالی که این دیگه واجبه بر غیر نیست، دیگران برایشون واجب نیست. ممکنه برای دیگران مستحب باشه دا، ولی برای اونا واجب نیست، برای او واجبه. اینم دایره سومی که اینجا وجود داره. این سه تا نکته ای است که در پاسخ به این سوال میشه. پس نصف این حکم تعلیم یا تأدیبی که بر پدر و مادر قرار داده شده، نسبتش با سایرین اینه، گاهی همین حکم بر سایرین هم هست به نحو الوجوب. اینجا یتأکد الوجوب و ربما له خصوصیت، و گاهی هم هست که اون حکم استحبابی است و برای دیگران هم استحبابی است، اینجا یتأکد الاستحباب ما خصوصیات که اشاره شده. و ثالثتا نه، این حکمی که برای او واجبه برای دیگران واجب نیست، اینجا اون وقت وجوب میشه وجوب تأسیسی دیگه، وجوب تأکیدی نیست. اینم عرض شود که این بحث
در مورد غیر بالغ
حالا تو دولت اونا ما بحث عموم جامعه و بعضی جا میکنه، ولی زالا متعام نگفتم، یه جاهایی واقعا در اونم هست، فعل جمله داره میگیم. بحث هشتم قبلا گفتیم ولی یه کمی واضح تر، عینیت و کفاییته. ببینید عینیت و کفاییت به قرینه‌ای که اون هفته عرض کردم و تکرار، یعنی به اختصار یادآوری میکنم، این تکلیف بله باید ببینیم میشود یا نه، اینا انشاءالله تو آیات که برسیم بحث میکنیم. من گفتم حداقل مواردی شامل اونها نمیشه، اگر بشه که اونجا موجب تأکد میشه، ولی موارد هر جایی که شامل نشد دیگه اونجا تأکدی نیست، استحبابیه، که حداقل یه بخشای شامل مشمول اونها نمیشه. ولی آیات اونها که برسیم باز بحث میکنیم، این یه مقداری از پاسخ طلبتون. عرض شود که در عینیت و کفاییت ما گفتیم که اصل در خطابات عینیت، الا این که قرینه ای باشه بر این که حمله بر کفایت بشه. قرینه هم اینه که اگر در جایی ما مقصود از خطاب رو کاملا میدانیم و میفهمیم که این مقصود تکرر پذیر نیست، قهرن این خطاب میشه کفایی. اونجایی که به طور واضح عقل ما میفهمد که این مأمور به تکرر پذیر نیست، گفته دفن بکنید این میت را، خب اگه یک اومد دفن کرد دیگه مصداقی نداره برای بقیه، ولی زنجا میگیم دفنو کفاییه. اصل در خطابات عینیت، مگر اینکه مأمور به قابل تکرر نباشه که میشه کفایی. اینو گفتیم اینجا. اون وقت در تعلیم و تربیت و امثال این هام این قرینه وجود داره، ولی زود در همه جا میشه کفایی. اگر واجب بر همه هست و مؤکدن بر پدر و مادر، من همه کفاییه، منتها ترک اینا عقابش بیشتره، همونطوری که عرض کردیم. دلیل این کفاییت هم همین نکته عقلی است که در اصول هم بهش اشاره شده، مأمور به تکرر ناپذیر میشه مورد وجوب کفایی، ولو اینکه اطلاق دلیل و اصل دلیل میگه وجوب عینی است، هر کسی تکلیف داره، مثل اقیم صلات اینطوره، ولی وقتی که تکرر پذیر باشه اونجور میشه، مثل نماز، هر کسی میتونه نماز خودشو بخونه، ولی چیزی که متعلقی داره که تکرر پذیر نیست میشه کفایی. این قاعده اصولی است، الاصل فی الخطاب ان یحمل علی الوجوب العینی الا اذا کان المأمور به غیر قابل للتکرر فیحمل علی الکفاییه. این قاعده اینجا مصداق همین استثناءه، اینجا قابل تکرر نیست، غالبا اینطور این تعلیم یا تعدیب قابل تکرر نیست، ولذا میشه کفایی. اگر محدوده این کفایی واجب فقط پدر و مادرن، کفایی تو خود اونهاست. اگر محدوده وجوب همه هستن، کفایی تو همه میشه، درسته؟ تو برای همه کفایی میشه دیگه. اینم هم قبلا گفتیم و واضحه. نکته ای که میخوایم اینجا اشاره باز بهش کردیم و بیفزاییم این نکته است که اونجایی که یه چیزی ما داریم غیر از کفاییت و اون عرض شود که سقوط دلیل از قابلیت امتثاله توسط کسی که مخاطب دلیل نبوده، راجع کردید سقوط دلیل از کسی به امتثال از مکلف به دلیل انجام اون فعل از غیر مکلف. مثلا اگر دفنو، حالا تو دفن گفتیم میت رو دفن بکنید، این خطاب وجوب خطاب به کیه؟ به مکلفین، به آدمای بالغه، به آدمای عاقله. اگر یه دیوانه ای آمد، یه بچه‌ای که مورد این خطاب نبود آمد اینو دفن کرد، خطاب از همه ساقط میشه، عقل اینو میفهمه دیگه. اینجا نمیتونیم بگیم کفایی بود، شامل او هم میشد و با عمل او از من ساقط شد. نه، این کفایی مال منو بالغینه، عاقلینه، اگر جزء عقلا به حساب بیاییم، توجه کردید؟ ولی با کسی هم که خطاب متوجهش نیست اگر انجام شد، عقل میگه که بازم امتثال انجام، میگه که مصداقی برای امتثال نیست. اونجایی که طرف خطاب بیاد انجام بده، میگیم امتثال مکلفی امتثال کرد، از سایرین ساقط شد. اینجایی که غیر مکلف به این خطاب عمل بکنه، اینجا میگیم که با امتثال پیدا نشد چون مخاطب نبود، ولی مورد تکلیف دیگه مصداقی نداره، ساقط شد، همینطوره دیگه. اینم هم در اینجا مصداق داره، اون تکالیف تعلیمی و تربیتی که واجبه بر پدر و مادر باشه ولی برای دیگران نباشه، توجه کردید؟ حتی اگر گفتیم بر دولت واجب نیست، بر دیگران واجب نیست، ولی اگر اومدن تبرعا قیام به این عمل کردن، چون تکرر پذیر نیست، از اونها ساقط میشه. پس ربما یسقط تکلیف بالفعل تبرعی من الذی لیس بمخاطب تکلیف. این هم یه چیز قاعده کلی است که اینجا مصداق داره، این هم قاعده اصولی است که اینجا مصداق داره. یعنی قرآن یاد او بده که قرآن و حمد و سورش رو بخونه، این تکرر نمیشه، اگه یاد گرفت همون شد دیگه. هر وقت به اون نه، ما رو نبرید توی بحث دیگه ای. اینو وقتی که اومد شما بهش یاد دادی دیگه پدر و مادر دیگه بلده دیگه، نمیتونن که دوباره یادش بده. بله تحصیل حاصله دیگه. اینو میخوام بگیم میتونم کمک بکنم. من بحثم اینه که اگر اومدم بدون کمک کسی انجام داد ما تکلیف نداریم. بازم شما ما رو جای دیگه نبریم، میتونم کمک. هزار چیز دیگه میشه اینجا گفت، یه چیزی به بحث رفت داره. بفرمایید ببخشید عرض شود که اینم از این. یه سوالی هم میشه بحث نهمی هم در اینجا مطرح کرد که آیا این وجوب یا استحبابی که برای والدین آمده، چون قبلا گفتیم من دیگه نمی‌نیسم اونا، فقط جداش میکنم برای اینکه شفافتر باشه، آیا این وجوب استحباب مطلق یا مشروط به علمه؟ گاهیه که بعضی از چیزا واجبه برای علماست، نمیگه حتما برو عالم بشو، ولی اگر عالم شده این برات واجبه، این میشه مشروط به علم. ولی بعضی چیزا واجب مطلقه، اگرم نمیدونی باید بری یاد بگیری. آیا این تعلیمی که اینجا میخواد بر عهده پدر و مادر قرار داده شده، این تکلیف مشروط به اینه که اگر بلد بودی و میدونستی این کارو بکن، مشروط به علم و شرایط، یا اینکه مطلقه اگه نداره باید بره یا یاد بگیره یا تسبیب و توکیل بکنه؟ اینم قبلا گفتیم، اینم به خاطر اطلاق ادله ما میگیم مطلقه، ادله مطلقه میگه باید این کارو بکنی. و چون عرض شود که اعم از تسبیب و توکیل و مباشرت هست، این اطلاقش هیچ وجهی نداره که مخدوش بشه، یعنی بگیم مشروطه بینه که بدونی. نه، این تکلیف میگه باید انجام بشه به مباشره یا به توکیل، ولذا این تکلیف مشروطه به علم والدین نیست که اگه میدونی واجبه برید این کار بکنی. نه، واجبه در هر حال، اگر میدونی که اقدام میکنی، نمیدونی هم یا باید خودت اقدام بکنی یا باید بری دیگران رو توکیل و تسبیب بکنی. اینم قبلا چون گفتیم و واضحه دیگه چی میشیم. یک بحث، اینم بحث نهم میشه. بحث دهم هم اینه که این حکم بله
لو لو في منطقه الوالدان غير متعلمان ولا يوجد هناك معلم.
بله 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 اونجا اون نه نه يتعين علي ان يتعلم اذا لم يوجد عالم يوكله توجه کردید يجب عليه ان يتعلم. این مثل هر کار تخییری است که اگر یه طرفش امکان نداشت تعین پیدا میکنه عهد طرفین دیگه. این مثلا اینا طبق قواعد کلی اصولی است دیگه. اینم از این. آخرین بحثی هم که حالا ما در ذیل این روایت عرض میکنیم اینه که این حکم تعبدی یا توسلیه. جوابش هم اینه که توسلیه. ما این بحث تعبدی و توسلیت رو در تعلیم قرآن و اینها میگفتیم که یه بحث‌های طولانی داشتیم، باید برید مراجعه بکنید و ببینید، من دیگه اونا رو تکرار نمی‌کنم. دو نوع توسلی قائل بودیم. اینجا عرض شود که توسلی نوع اول و نوع دوم قائل بودیم، اینا توضیحاتش باید برید تو نوارها و بحث‌های اونجا ببینید. اینجا هم ما وظایف تعلیمی پدر و مادر را چه واجبش مستحبش، اصلش توسلیته، ولی در مثل آموختن قرآن و اینها یه نوع توسلی خاصی است که قبلا گفتیم و دیگه اینجا تکرار لازم نیست. اینم احاله به قبل میشه. اصل توسلیته، ولی در مواردی که قبلا گفتیم توسلی خاصیه. ما تعبدی گفتیم هست و توسلی قسم اول و تو قسم دوم که تو بحث اصول اینا خوب تفکیک نشده. اینا رو بحث‌های اصولیش در بحث سابق دو سه بار تکرار کردیم میبینید طبق اون انجام میگیره. اینم دیگه احاله به بحث قبل میشه. این 10 تا بحث ضمن این نتیجه هم دیگه جنبندیش هم خودتون دارید. فردا انشالله آیه ما روایات رو فعلا متوقفش میکنیم، چون خلاف ادب بود که وارد روایات هم شدیم قبل از آیات. این رو فعلا متوقف میکنیم، تکمله یه روایات داریم آینده انشالله. میریم تو اون آیاتی که حالا یه مقداری در این کتابم آمده، 5 تا آیه که تو این کتاب موسوعه الاطفال هم آمده. آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا، 20 مطلب و نکته در این آیه داریم که انشالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.